بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای سر اختیار یا به عبارت اخرى عدل الهی در افعال عباد که خدای متعال چطور این دو معتقد حق، این دو اعتقاد حق را که بایستی هر مکلفی برش قائل باشه، چطور میشه این دو معتقد حق را جمعش کرد و هر کدام را در مقام خودش قرارش داد که نه یکی از این دو معتقد با معتقد دیگر تعارض پیدا کنه و نه اینکه شخص دست از این دو معتقد حق برداره. یکی از این دو اعتقاد این هست که هر شخصی بایستی معتقد باشه، هر شخص مؤمنی، که خدای متعال هر بنده را که ثوابش میده، این بنده به اختیار خودش هست و به جبر الهی نیست، از روی جبر نیست که این بنده راه خیر را اختیار کرده، یا اگر عقابش میکنه خدای متعال، از روی جبر و ظلم نیست که این بنده راه شر را اختیار کرده باشه، انتخاب کرده باشه، بلکه به اختیار این بنده هست، نه از روی جبر و نه از روی تفویض. پس اعتقاد اول این هست که از روی جبر نیست که این بنده به راه خیر یا به راه شر سوق داده شده باشه و معاقب بشه و مصاب واقع بشه، به اختیار خود بنده هست. اعتقاد دوم هم این هست که اگرچه به اختیار این بنده هست، ولی فعل خدا به این بنده تفویض نشده، بلکه به مشیت الهیه هست، به حول و قوه خدا هست، به اراده الهی هست، به اذن الهی هست که این بنده به بهشت داخل بشه، ثواب داده بشه، یا این بنده به جهنم واصل بشه و مورد عقاب واقع بشه. پس اینجا به مشیت خدا و به حول و قوه خداست، به تفویض به این بنده نیست. میخوایم که این دو معتقدی که به حسب ظاهر شخص جاهل در بینش تعارض میبینه را، و از جمله مسائل مشکله هست و خیلی غامض هست، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، امام علیه السلام دستور دادن به اون اشخاصی که به عنایت خاص امام علیه السلام به این مسئله واقف نشدن، از روی خودشون داخل در حل این مسئله نشن که قطعا به انحراف و به گمراهی کشیده خواهند شد. و اگر تا به زمان بزرگان ما علی الله مقامهم حقیقت این مسئله، کشف این مسئله عنوان نشده بوده، به جهت شعور و ادراک اهل زمانش بوده، چون هنوز اون بیان نبوده در بین مکلفین که بشه به واسطه اون بیان منتهی به ضرورت کرد فهم این مسئله را، که فهمش گفتیم این مسئله جزء مسائل غامضه هست. و معلوم میشه از زمان بزرگان ما علی الله مقامهم که به عنایت امام زمان صلوات الله علیه این مسئله نقابش را کشف فرمودن، برداشتن و حقش را بیان فرمودن، منتهی فرمودن بیانش را به ضرورت اسلام و ایمان، معلوم میشه که شعور اهل این زمان و ادراک اهل این زمان هست به اون حدی که بشه این مسئله را درکش کنن و بفهمندش. انشاءالله از امام زمان صلوات الله علیه طلب توفیق میکنیم اونجوری که حق این مسئله هست مورد رضای امام هست صلوات الله علیه به این اسباب عظیمه‌ای که در اختیار ما قرار دادن حضرت فهم این مسئله را نصیب ما بفرمان. پس اینجا دو اعتقاد حق داریم، میخوایم این دو اعتقاد حق را جوری با هم بفهمیم و جمعش کنیم که هر کدام مؤید دیگری باشه، نه معارض متعارض با دیگری. یکی این هست که به اختیار خودش این بنده هست که معاقب یا مصاب واقع میشه، به اختیار خودش هست که بهش یا جهنم میره، و یکی دیگر هم هست که به مشیت خدا، به خواست خدا، به اراده خدا و به حول و قوه الهیه هست که این بنده داخل در بهش میشه یا واصل در جهنم میشه. بزرگوار علی الله مقامی در ابتدا، در ابتدای این بحث مقدماتی را بیان فرمودند، مثل اصطلاحات وجود و ماهیت. فرمودند که هر شخصی مرکب شده از دو حیث، حیث وجود و حیث ماهیت، که بیانش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی ارائه کردیم. اون معنایی که معنای حق و مقصود بزرگوار هست، فرمودن حیث ماهیت یعنی اون اکتساباتی که هر شخصی از آدم دانی از این آدم دنیا کرده، قبل از اینکه هر شخصی عقل برش تعلق بگیره در این دنیا که تعین پیدا کرده، تشخص شخصیت پیدا کرده به این شخصیت تکوینی، به این نوع آفرینش، اکتساباتی که از این عالم دنیا میکنه، نام این اکتسابات ماهیت هست و این ماهیت، مجموعه این ماهیت تشکیل میده صدایق این شخص را، هواهای او را، خواهشهای او را، هوسهای او را و میولات او را، به این میگن حیث ماهیت. و یک حیث دیگر داره هر بنده‌ای و اون حیث، حیث وجوده، که معنای حیث وجود اون فطرت الهیه، اون استعداد و اون قابلیتی هست که هر بنده داره برای اینکه دست از حیث ماهیتش برداره، برای اینکه خودش را اصلاح کنه، خودش را پاکیزه کنه و خودش را مؤدب کنه، تربیت کنه، ادب کنه به آداب و به تربیت محمد و آل محمد علیه السلام. هر کسی این استعداد را و این قابلیت را داره و فرمودن که در کی این استعداد پیدا میشه و میتوانه به حالت فعلیت برسه؟ در وقت طلوع عقل، وقتی که عقل طالع میشه در سرزمین هر انسانی، در سرزمین وجود هر شخصی، این عقل اون حجت باطنیه هست که این شخص را کمک میکنه، سوقش میده به سمت محمد و آل محمد علیه السلام، به سمت نورانی شدن. پس در هر شخصی این دو قوه و این دو حیث موجود هست، هم میتوانه به سمت عالی سوق پیدا کنه، هم به سمت دانی. پس به اختیار خودش هست. اینجا اختیار ثابت میشه، اینجا اختیار ثابت شده هست. و بزرگوار علی الله مقامه بعض از جزئیات و تفاصیل را مطرح فرمودن که هر کدام از این جزئیات راهگشا و کلید حل یک سوال و معمای مربوط به خودش هست. قبل از اینکه داخل در بقیه مباحث بشیم، میخوام یکی از اون سوالات و اون مشکلهایی که در ذهن اشخاص خطور میکنه ناشی از بحث قضا و قدر الهی، این را انشاءالله پاسخش بدیم بنابر اونجوری که بزرگان ما، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، پوستش را شکافتن و مغزش را در اختیار ما قرار دادن. فرمود مولا کریم علی الله مقامه، قبل از این که عقل در وجود هر انسانی طلوع کنه و طالع بشه، بدن این انسان، سرزمین این انسان در تصرف شیاطین جمادی، نباتی، حیوانی، جنی و انسی هست. اگرچه در تصرف شیاطین هست، ولی هنوز این بچه متعین به تعین شرعی نشده. اگرچه این شیاطین در وجود این انسان متصرف هستند، اما این طفل هنوز به تعین شرعی متعین نشده. و این انشاءالله میخوام که امشب جوابش را انشاءالله بررسی کنیم و تحقیق کنیم. میفرماد که تا وقتی که این شیاطین در سرزمین طفل انسان، این شیاطین تا وقتی که در تصرف هستند و هنوز خدای متعال عقل را در وجود انسان طالع نکرده و شیاطین اینجا تصرف دارند، این بچه به واسطه تصرف این شیاطین که در تحت تسخیر این شیاطین هست، این شیاطین در بدن این بچه تصرف میکنن و بعض از فسادها را در بدن این بچه موجب میشن و باعث میشن که در کتاب، در رساله مبارکه علاج الارواح بزرگوار علالله مقامه تحقیق مفصلی راجع به این مبحث دارن. مثلا به واسطه اون شیاطین جمادی در معده این بچه، در معده این طفل باعث میشه این بچه دلدرد بشه، سوء هاضمه پیدا کنه، غذای او خوب هضم نشه، یا به واسطه شیاطین نباتی در کبد این بچه رشد این بچه دچار اختلال بشه، نمو این بچه دچار اختلال بشه، دفع این بچه دچار اختلال بشه، و همینطور شیاطین حیوانی، شیاطین جنی و شیاطین انسی. این شیاطین تا وقتی که عقل در وجود این بچه طالع نشده، تصرفشون در همین حد ضعیفه، یعنی نمیتوانن بگن این بچه را خلاص، این شیطان ها بچه را کافرش کنن، بچه را از راه حق به درش بکنن، نه، همینقدر تصرفاتی دارن که این بچه به واسطه این تصرفات از تعدیل مزاجش و تصحیح منهاجش عاجز میشه، نمیتوانه مزاجش را تصحیح بکنه، تعدیل بکنه، مریض میشه، بیمار میشه، تب میکنه، شکمش به هم میریزه، سوء هاضمه پیدا میکنه و موارد مختلفی که به واسطه تصرف و تسخیر شیاطین در وجود این بچه پیدا میشه. تا وقتی که عقل طالع بشه و این بچه به واسطه قوه عقل بتوانه مزاجش را تعدیل بکنه، منهاجش را تصحیح بکنه، خورد و خوراکش را تنظیم بکنه، خواب و بیداریش را تنظیم بکنه، مؤدب بشه به آداب محمد و آل محمد علیهم السلام و وجودش را معتدل بکنه. سوال ما این هست که این بچه هایی که اطفالی که در سن طفولیت از دنیا میرن، دچار صدمه میشن، به اینها صدمه میرسه، این اطفال، سوال این هست که این صدماتی که به این اطفال میرسه، با توجه به این که این بچه معصومی هست، هنوز متعین به تعین شرعی نشده، هنوز گناه شرعی از او صادر نشده، این صدمات بر چه نه و بر چه حکمتی بر این بچه وارد میشه؟ یعنی میخوایم در حکمت الهیه بررسی بکنیم علت صدمات بر این بچه چه هست. بزرگ ما علالله مقامه در یک رساله شریفه مرحوم آقای همدانی علالله مقامه بر این سوال جواب میفرمان و خلاصه جواب بزرگوار علالله مقامه این هست که صدماتی که هنوز در این حد وارد میشه در تحت این قاعده کلیه هست. هر صدمه ای که به شخص وارد میشه، یا به جهت کفاره گناه یا به جهت ترفیع درجه هست، میخوان که گناهش را برطرف کنن، کفاره بدن یا درجهش را ترفیع بدن. بعد که در بحث شهادت سید و شهدا علیه السلام میرسیم، اونجا قاعده عوض میشه. پس در ابتدای امر در قانون کلی این هست که هر صدمه‌ای که به هر شخصی برسه، در قانون اولی این هست، به واسطه کفاره گناه یا به واسطه ترفیع درجه هست. در اینجا می‌فرماد بزرگوار علالله مقام، این طفل بچه، طفل انسانی، این طفل هنوز به حد تعین شرعی نرسیده. در تعین کونی این طفل نقصان داره، یعنی دارن شیاطین در وجود این تصرف میکنن، از لحاظ کونی، از لحاظ خلقتی، خلقتش به کمال خلقت محمد آل محمد علیهم السلام نیست. تنها نفوس مقدسی در ملک خدا، تنها نفوس مقدسی در ملک خدا که به حد کمال اعتدال هستند، چه در تعین کونی و چه در تعین شرعی، کامل مطلق در ملک خدا محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این بچه در تعین کونی هنوز ناقص، نقصان داره، هنوز نور شرع، انوار شرع بر در بدن این نتابیده، پس به واسطه اون نقصان کونی که داره بیگناه، معصومه، ولی نقصان داره. به واسطه این نقصان کونی که داره، خدای متعال به واسطه این نقصان کونی این بچه را برطرف میکنه، کفاره میده و ترفیعش میده. ترفیعش میده. این بچه وقتی از دنیا میره، این بچه بایستی تا وقت نار فلق در تحت تربیت قرار بگیره تا به تعین شرعی برسه. این صدمه باعث میشه این بچه ترفیع پیدا کنه و زودتر به حد اون تعین شرعی برسه. میفرماد حتی فاتحه‌ای که برای اطفال خونده میشه تأثیر میکنه، باعث میشه اینها زودتر به حد تعین شرعی برسن و در اون تعین شرعی اینها ترفیع پیدا بکنن. پس یکی از حکمت‌های الهی در این بحث این هست که صدماتی که به بچه ها هم میرسه، این صدمه ها از روی حکمت و از روی رحمت خدای متعال هست. غیر از گفتیم اون مورد خاصی که استثناء داریم درباره محمد آل محمد علیه السلام، درباره علی اصغر صلوات الله علیه، اون استثناء در ملک خدا هست، اون کفاره برای مؤمنین هست، نه کفاره برای خود علی اصغر، نه کفاره برای سید الشهدا صلوات الله علیه. برای همین هست که فرمودن اگر یک قطره از خون این طفل معصوم اگر به زمین میچکید، تمام زمین کن فیکون میشد و حضرت صلوات الله علیه خون مقدس حضرت را به سمت آسمان میپاشیدن. اون یک استثناء در خلقت الهی هست. پس غیر از این استثنایی که داریم، نوع صدماتی که به اطفال میرسه از این بابت هست که بزرگوار علالله مقامه یکی از نتایج مبحثی که بیان فرمودن بچه تا قبل از این که عقل در او طالع بشه، خلاصه شیاطین در بدنش ایجاد فساد میکنن. اگر چه گفتیم فسادهای کونی هست، شرعی نیست و این بچه هنوز به تعین شرعی نرسیده و گناه شرعی به پایین بچه هیچ محسوب نمیشه. آخرین بحثی که در حال تحقیق بودیم این بحث بود که بزرگوار علالله مقامه در اینجا فرمودن که در بین، در جمع کردن این دو اعتقاد اهل ایمان، که چطور هست که به واسطه اختیار شخص داخل در بهشت یا جهنم میشه و همینطور به حول و قوه الهی و به خاص خدا هست. بزرگوار علالله مقامه چند حدیث را بیان فرمودن، مفردات این بحث را مطرح کردن، ارائه فرمودن و انشاءالله ترکیب این مفردات را و تلفیق این مفردات را از برکت مرحوم آقای همدانی علالله مقامه اینجا به نتایج و نتیجه گیری ها میرسیم. از جمله مفردات این بود که در اون حدیث شریف فرمودن که خدای متعال به علم خودش میدانه، خدای متعال به علم خودش میدانه هر بنده‌ای که خلق میکنه چه کاره هست، این بنده چه راهی را اختیار و انتخاب میکنه خدا میدانه و خدا اولا هست به تصدیق. یکی از مفردات این بود که خدای متعال به علم خودش میدانه و در علم خودش خدای متعال اولا هست به تصدیق. نمی توانیم بگیم که اینجا خدا خبر نداشته، خدا خبر نداره، برخلاف علمش صورت گرفته. نه، علم خدا در اینجا اولا به تصدیق هست. مثالش چه میشه، در کجا واقع میشه؟ مثلا زمان حضرت نوح علیه السلام یک زمانی رسید که حضرت نوح علیه السلام به اون علم الهی، میفرماد مرحوم آقای همدانی علالله مقام مثال را میزنه، نگاه کرد حضرت نوح علیه السلام به علم الهی در اسلاب این مردمی که بودن، دیدن که اینها لن یلدو الا کافرن الا فاجرن کفارا. دیدن این مردم نه تنها دیگر ایمان نمی آرن، هرچه که از اینها متولد بشه بچه کافر متولد میشه، از اینها کفار متولد میشه، دیگه در این وجود اینها خیری نیست. و اونجا حضرت نوح علیه السلام دعا کرد، طوفان آمد و همه غرق شدن و هلاک شدن، غیر از اون چند نفر مؤمنی که البته همون چند نفر هم خیلیشون منافق بودن، ولی همون چند نفر مؤمن ظاهری، غیر از اون چند نفر مؤمن ظاهری بقیه همه غرق شدن. سوال این هست، آیا در بین غرق شده ها بچه ها نبودن، اطفال نبودن؟ در بین غرق شده ها پیر زن و پیر مرد نبود؟ چرا؟ در بین غرق شده ها پیر مردها بودن، پیر زنها بودن، بچه ها بودن و هنوز بچه ها به حد تعین شرعی نرسیده بودن. می فرماد اینجا خدای متعال در علم خودش انتظار نمی کشه که این بچه به اون حد از تعین شرعی برسه بعد عذاب نازل میشه. میدانه خدای متعال، علمش اولا هست به تصدیق، میدانه این بچه اگر بزرگ بشه به حد تعین شرعی برسه، این بچه ایمان نخواهد آورد و در حفظ این بچه، در بقا این بچه فایده‌ای در ملک خدا حاصل نمیشه. پس خدای متعال این بچه را به علم خودش از روی زمین برش میداره. اون جاهایی که مهلت میدن به کفار حکمت داره، قبلا اشاره فرمودن بزرگان الله مقامهم، یا حکمتش این هست که کفر این کافر عرضی هست، یک وقت ایمان میاره، یا حکمتش این هست از این کافر، از صلب این کافر مؤمنی متولد میشه، یا حکمتش این هست که این کافر یک نفعی، یک منفعتی برای شخص مؤمن داره، پس به جهت مؤمنین این کافر را نگاهش میدارن. وقتی که ببینن این کافر وجودش در روی زمین حکمتی نداره، به علم الهی، به علم خودشون این کافر را از روی زمین برش میدارن. پس علم خدا اولا هست به تصدیق. این یک مورد، یک مفرد از مفردات این هست که خدای متعال به علم خودش رفتار میکنه. مفرد دوم، امر دوم این هست که فرمود امام علیه السلام فما امرهم بهی من شیئن فقط جعل لهم السبیل الى اخذه و ما نهاهم عنهم من شیئ فقط جعل لهم السبیل الى ترکه. درسته که خدای متعال، همین مثال را میخواییم بررسی کنیم، خدا این طفل را از روی زمین برداشت. چرا؟ چون میدانست این ایمان نخواهد آورد، برش داشتن. اما اینجا سوال هست، این را که برش داشتن، این که هنوز به تعین شرعی نرسیده، همون مستقیم داخل در جهنمش میکنن؟ نه، باید به این طفل معلوم بشه کافره. تا وقتی این طفل بر خودش معلوم نشه که کافره، به اختیار خودش کفر نورزه، که این را داخل در جهنمش نمیکنن، پس چه اتفاق میفته؟ این طفل را میدن به دست معلمین که تأدیبش کنن، عقلش کامل بشه، به یک حد از تعقل برسه، بعد اونجا در نار فلق امتحانش میکنن، آزمایشش میکنن، میگن به اختیار خودت حالا که حق را فهمیدی، باطل را فهمیدی، بت امر را رسانیدیم، حالا اینجا خودت سرنوشت خودت را انتخاب کن به اختیار خودت. و دقیقا در اینجا به علم الهی، یعنی خدا همون جوری که میدانست، خدا خبر داشت، گفتیم فرمود بزرگوار علم الهی این طفل را مجبور بر سرنوشت خودش نمی کنه. مثل این که یک شخصی علم داره به سرنوشت یک بنده خدا، این فقط علم داره، این علم شخص را مجبور بر کار نمی کنه، خبر داره. این شخص هم چون خدا خبر داشته که چه میکنه، این شخص هم مطابق علم الهی اختیار میکنه کفر را و اینجا واصله در جهنم میشه. پس اگر چه خدا به علم خودش با این رفتار کرد، ولی تا وقتی که این بچه به اختیار خودش کفر نورزید، این بچه را هلاکش نکرد. نگاه کنید هر کدوم از این مفردات در جای خودش اگر قرار داده بشه، مسائل تمامش حل میشه. از جمله مسائلی که در این رابطه تحقیق میکردیم در حدیث بعد این بود، امام علیه السلام فرمودند که خدای متعال در رابطه با کفار، در رابطه با کفار و مؤمنین، در رابطه با مؤمن خدا به مشیتش مؤمن را مؤمن میکنه و به رضای خودش مؤمن را داخل بهش میکنه. اما درباره کافر امام علیه السلام فرمودند خدا به خواست خودش کافر را کافر میکنه، ولی به رضای خودش خدا راضی نیست که کافر هلاک بشه. به رضای خدا اینجا واقع نمیشه. می‌خواستیم این را تحقیق کنیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. مشیت خدا یعنی چه؟ رضای خدا یعنی چه؟ خیلی بحث مهمی هست. اگر این را انشاءالله خوب یاد بگیریم، تعلیم بگیریم، به خصوص در چند درس بزرگوار علی الله مقام تفسیر می فرمان، اگر این بحث مشیت و رضا را که در احادیث تعبیر به مشیت حتم و مشیت عزم میشه، میگن خدا، امام علیه السلام می فرمان خدا دو تا مشیت داره، دو نوع مشیت، مشیت حتم و مشیت عزم. خدا راضی نبود که آدم علیه السلام از بهش اخراج بشه، خدا راضی نبود به مشیت عزمش، ولی به مشیت حتم خدا میخواست آدم علیه السلام از بهش اخراج بشه. چجور میشه جمعش؟ بزرگوار علی الله مقامه اینجا برای ما بیان میکنن یک مسئله هست، یک معادله هست بسیار مشکل، بایستی امام علیه السلام به القاء خاصه از حجت بیان بشه. بزرگوار علی الله مقامه اینجا جوابش رو برای ما بیان میکنن. انشاءالله دقت نظر بکنیم تا نوع این مسئله انشاءالله تعلیم بگیریم به توفیق امام علیه السلام. سوال از بزرگوار همینه، جواب بزرگوار از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، فرق بین رضای خدا و مشیت خدا. جواب عرض می شود که مخلوقات خداوند عالم بر دو قسمن، یک قسم ذوات ایشان و یک قسم صفات آن ذوات. پس اول خداوند عالم جل شأنه ذوات ایشان را خلق فرمود و بعد صفات ایشان را به واسطه ایشان خلق فرمود و ایشان را مختار و قادر در صفاتشان قرار داد که به هر صفتی و فعلی که از ایشان خواسته بتوانند به اختیار ظاهر شوند و بتوانند ظاهر نشوند و بتوانند عمل کنند و بتوانند ترک کنند. اینجا می فرماد که ما دو نوع خلقت داریم، یک خلقت خلقت تکوینی هست، یک خلقت خلقت تشریعی. در خلقت تکوینی بنده، هر بنده در خلقت تکوینی مستر، به دست خودش نیست. در خلقت تکوینی به دست خودش نیست. خدا من را مرد بیافرینه یا زن بیافرینه، این به دست من نبوده. مرد باشم یا زن باشم، این شهر متولد بشم یا شهر دیگر، در این خانواده یا در خانواده دیگر، به این شمایل یا به شمایل دیگر، به این مشاعر یا به مشاعر دیگر، اینها دست من نبوده. این خلقت خلقت تکوینی هست و در این خلقت تکوینی خدا از من تکلیف نمی کشه، من را بازخواست نمی کنه. نمی گن چرا مرد خلق شدی؟ چون تو مرا مرد خلق کردی. چرا صدات اینجوری هست؟ چرا چشمت اینجوری هست؟ چرا اینطور راه میری؟ چرا در این خانواده متولد شدی؟ چون تو خواستی. اینها به دست من نبوده، من بر این خلقت مستر بودم، بر این خلقت مصر بودن. و بعدش هم میرسیم، قبلا هم بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمودن هرچه که در اینجا دست و پای من بسته باشه به عدل الهی تکلیف بر من آسان تره. هرچه که دست و پای من اینجا بازتر باشه، به قول معروف امکانات برای من بیشتر مهیاتر باشه، تکلیف برای من سختر میشه. این خلقت خلقت تکوینیه. خلقت نوع دوم خلقت تشریعیه. یعنی چه؟ یعنی خدا برای من چشم خلق کرده، من شخص بینا خدا من را خلق کرده، من میتوانم نگاه کنم به خط قرآن می توانم نگاه کنم به کتب زاله. اگر من نگاه کردم به خیر، به اختیار خودم نگاه می کنم. اگر هم نگاه بکنم به شر، به اختیار خودم نگاه می کنم. اینجا از من تکلیف می کشن، میگن ما به اختیار دادیم، این استعداد را دادیم، این امکانات را دادیم، این مقدمات را برای تو تهیه کردیم، این نعمتهای ابتدایی را برای تو خلق کردیم، اصلا تو دعا هم نکردی قبل از این که تو موجود بشی، ما به نعمت دادیم، تفضل دادیم، کرم کردیم، چرا من به چشم دادم تو را بینا خلقت کردم رفتی این کتاب را خواندی؟ چرا من به گوش دادم گفتم برو سخن حق را بشنو رفتی با اون قنا گوش دادی، به سخن کفر گوش دادی، به سخن شیطان گوش دادی، چرا گوشت را در این راه به کار بردی؟ من به اختیار دادم. به این میگن خلقت تشریع. در این خلقت ما مؤاخذ هستیم و مکلف هستیم، اینجا تکلیف بر ما واقع میشه. بعد بزرگوار میفرماید پس قسم اول را در عالم تکوین آفریده و به مشیت تکوینی و رضای تکوینی ایشان را ایجاد فرموده و قسم دوم را در عالم تشریع آفریده و به مشیت تشریعی و رضای تشریعی آن صفات را به واسطه ذوات خلق فرموده و مشیت شرعیه خود را مصاحب ایشان می کند، نه به طور حتم بلکه به طور اختیار، به این طور که اگر بخواهن عمل کنند به واسطه آن مشیت مصاحبه عمل کنند و اگر بخواهن مخالفت کنند به واسطه آن مشیت مصاحبه مخالفت کنند، و این مشیت که در عالم شرع مصاحب خلق گشته غیر از مشیتی است که در عالم تکوین ایجاد ذوات را فرموده، چرا که مشیت متعلق به هر چیزی باید مطابق آن چیز باشد، چرا که معقول نیست مخالف از مخالف از جهت خلاف سرزند. پس مشیت تکوینی خداوند جل شأنه مرضی خداست به رضای تکوینی و بر یک قسم است و ما امرنا الا واحده، و اما مشیت تشریعی به اصطلاح خدا و رسول صلی الله علیه و آله بر دو قسم است، یکی مشیت محبوبه او و یکی مشیت مبغوضه او. خب یک پله جلوتر، پس فهمیدیم دو نوع خلقت داریم، خلقت تکوینی و خلقت تشریعی. پس در نتیجه دو نوع مشیت داریم، دو نوع خاص خدا داریم، یک خاص خدا یک مشیت، مشیت تکوینی هست، یک خاص خدا یک مشیت خدا، مشیت تشریعی هست. در مشیت تکوینی ما امرنا الا واحده، در این مشیت لا راد لقضائه ولا مانع لحکمه، کسی نمیتوانه جلو حکم خدا را بگیره، هر طوری که دلش بخواد، هر طوری که مشیتش اقتضا بکنه، هر طوری که خواست بقیت الله باشه، صلوات الله علیه، ارادت ربه فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، هر جور که خاص قلب بقیت الله باشه صلوات الله علیه، همون جور جاری میشه. در مشیت تکوینی، در این مشیت هیچ کسی هم باز خواست واقع نمیشه. در این مشیت هست که این آیات قرآن هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تمام آسمان ها و زمین خدا را تقدیس می کنن. چرا؟ چون کسی در اینجا جرأت مخالفت نداره، همه در اینجا مطیع مشیت خدا هستن، مطیع مشیت بقیت الله هستن، در این مشیت تکوینی. و این مشیت تکوینی شأنی هم برای شخص حاصل نمی کنه، به این مشیت خلق شده، به این مشیت خلق شده، هنوز صاحب شأن نشده. شأنیت در کجا پیدا میشه؟ در مشیت تشریع. پس این مشیت تکوینی، کسی در این مشیت نمیتوانه جلو خاص خدا را بگیره. خدا خواست آدم علیه السلام از بهش اخراج بشه، کسی نمیتوانه جلو خاص خدا را بگیره. این جاهایی که میفرماد مشیت خدا خواست، کسی نمیتوانه جلوش را بگیره، یعنی در مقام مشیت تکوینی. اما مشیت دوم مشیت تشریعی. مشیت تشریعی یعنی چه؟ یعنی مشیت مصاحب. فرمود مشیت تشریعی یعنی مشیت مصاحب. یعنی چه؟ مصاحب یعنی چه؟ یعنی همراه. صحابی میگن این شخص از صحابی، این از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و آله، از صحابه های امام علیه السلام، یعنی از همراهان امام علیه السلام. مصاحب یعنی همراه. مشیت تشریعی مشیت مصاحبه. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال مشیت خودش را همراه میکنه با اختیار من. من میخوام برم نعوذ بالله العیاذ بالله جایی که مورد رضای خدا نیست، میفرماد میخوای اونجا بری؟ باشه، پس من هم مشیت خودم را همراه تو میکنم، بهت حول و قوه میدم، اسباب میدم، به اون جایی که خواستی حرکت کنی. این مشیت، مشیت مصاحبه. به چه جور واقع میشه؟ خدا چجور واقعش میکنه؟ به اونجوری که من اختیار بکنم. مصاحب با اختیار منه. مشیت تشریعی مصاحب با اختیار بنده هست، همراه با اختیار بنده هست، مشیت تشریعی. پس اونجایی که خدا راضی نیست من خودم را هلاک بکنم، در کدوم مشیت؟ مشیت تشریعی. من راضی نیستم اینجا بری، بهش میگیم مشیت عزم. امام علیه السلام میفرماد مشیت عزم. خدا راضی نیست آدم علیه السلام از بهش اخراج بشه، من راضی نیستم اینجا بری. حالا که خودت خواستی اینجا بری، پس من هم مشیت خودم را همراه تو میکنم. میگیم مشیت مصاحب، مشیت تشریعی. یک پله جلوتر بعد عبارت بعد بزرگوار: و اما مشیت تشریعی به اصطلاح خدا و رسول صلی الله علیه و آله، الحمدلله رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اهل، صلی الله علی محمد و آل محمد، بر دو قسم است. مشیت تشریعی به اصطلاح خدا و رسول صلی الله علیه و آله بر دو قسم است: یکی مشیت محبوبه او و یکی مشیت مبغوضه او. و هیچ یکی از اقسام این مشیت ها ذات خداوند جل شأنه نیستند، چرا که مشیت او به هر قسمی که باشد متعلق به خلق می شود و مقترن به آنها می شود و ذات او جل شأنه متعلق و مقترن به خلق نمی شود. به ضرورت اسلام و ایمان و اتفاق عقود مستقیمه و مشیت تکوینی و رضای تکوینی منافات و مخالفتی با مشیت تشریعی و رضای تشریعی ندارد و ممکن است که در عالم تکوین خداوند جل شأنه به رضای تکوینی به امری راضی باشد و در عالم تشریع به رضای تشریعی راضی به آن امر نباشد یا باشد. و چون یافتی که هیچ یکی از اقسام مشیت ها ذات خدای سبحانه نیستند، چرا که متعددند و ذات او جل شأنه متعدد نیست و یک است، و گمان مکن که از برای خداوند عالم مشیت های متعدد نیست، چرا که یافتی که مشیت به هر چیزی باید مطابق آن چیز باشد. و اگر بگویی که تو گفتی مشیت تکوینی یکیست و آیه مبارکه و ما امرنا الا واحده را شاهد آوردی، میگویم انشاءالله منافاتی نیست که مشیت در ذات خودش یکی باشد و از برای آن شؤون متعدده باشد که به هر شأنی متعلق به یک امر خاص شود، مثل آن که زید یکیست و شؤون متعدده از برای اوست، مثل قیام و قعود و حرکت و سکون و تکلم و سکوت، و به هر شأنی کاری می کند. خلاصه ممکن است که در عالم تشریع به رضای تشریع خداوند عالم راضی به امری تکوینی نباشد و از همین جهت احادیث بسیار در کتابهای معتبره علمای ابرار روایت کردند. پله بعد بزرگوار علی الله مقامه می‌فرماد: پس در نتیجه مشیت تشریعی به اصطلاح خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام، مشیت تشریعی به دو قسم تقسیم میشه: مشیت محبوبه، مشیت مبغوزه، یعنی اون چیزی که رضای خدا درش هست و اون چیزی که رضای خدا درش نیست. خب خدای متعال برای من بینا این چشم بینا را خلق کرد، به چه مشیتی؟ به مشیت تکوینی. بعد به مشیت تشریعی به من فرمود، امر کرد من راضی نیستم به کتب زاده نگاه کنی، من این چشم را خلق کردم به کتب حق نگاه کنی، علم حق اخذ کنی. به این مشیت تشریعی علمش را به من رسانید. در این مقام، در مقام تشریعی، مشیت خودش را مصاحب میکنه با فعل من، با اختیار من. من میخوام به کتاب حق نگاه کنم، خدای متعال حول میده، قوه میده، بنابر این مشیت مصاحب خاص خدا بر این تعلق میگیره من به کتاب حق نگاه کنم. العیاذ بالله، یک شخصی میخواد به کتاب حق نگاه نکنه، خدای متعال بهش حول میده، قوه میده، به مشیت خدا به کتاب حق نگاه نمی کنه. اونجایی که به مشیت خدا به کتاب حق نگاه نمی کنه میگیم به مشیت مبغوزه، یعنی خدا راضی نیست ولی چون این بنده اختیارش بر این شده خدا مجبورش نمی کنه. اگر خدا مجبور کنه همه خوب باشن که بهش بردن که اینجا شأنی نداره، وقتی بهش رفتن ارزش داره که شخص اختیار داشته باشه، بد هم باشه و بد نشده باشه. اگر مجبور باشن که جبر، حکمت نیست، برخلاف حکمته. پس اگر شخص خوبی خواست، اینجا میگیم مشیت محبوبه، به خواست خدا، به رضای خدا. اگر شخص بدی خواست، مشیت مبغوزه، به خواست خدا ولی نه به رضای خدا، برخلاف رضای خدا. به این مشیت میگیم مشیت مبغوزه. پس صاحب اینجا مطالب الحمدلله خیلی واضح شد، تکلیف ما اینجا خیلی روشن شد، آسان شد. میریم به گام بعد. بزرگوار علالله مقام احادیث را برای ما بیان میکنن، تمرین هست برای ما در خلال این احادیث، مشیت تکوینی و مشیت تشریعی. و مشیت تشریعی دو قسم میشه، مشیت محبوبه و مشیت مبغوزه. اینجا در بین بیانات یک سؤال را هم جواب فرمودن، فرمودن شخصی ایراد نگیره که تو ابتدا گفتی، بیان کردی که ما امرنا الا واحده، مشیت خدا یک هست، واحده. بعد اینجا داری مشیت را منقسم میکنی، مشیت های متعدد ثابت میکنی. میفرمان بزرگوار علالله مقامه، مشیت یک هست ولی شؤون این مشیت متعدده، به تعداد خلایق رأس مشیت تعلق میگیره. مشیتی که این سر انگشت را، این انگشت خنسر را خلق میکنه به این تعلق میگیره، یک رأس از مشیت. مشیتی که این انگشت بنسر را، این کناری را خلق میکنه، یک رأس دیگر از مشیت. مثال میزنن زید یکی هست ولی ایستاده هست، نشسته هست، متکلم، ساکت. رؤوس مشیت متعدده اگرچه مشیت واحده. این جواب این سوال را هم بیان فرمودن. پس صاحب اینجا اپله ها اینجور شد، مشیت تکوینی، بعد مشیت تشریعی، بعد مشیت تشریعی مشیت محبوبه یا مشیت مبغوزه. حالا میخوایم احادیث را بخوانیم. در خلال احادیث این مشیت تکوینی و تشریعی که دو قسم میشه را بزرگوار برای ما یک یک تمرین ها را حل کنن. میفرماد که حدیث اول در کتاب، احادیث بسیار در کتاب های معتبره علمای ابرار روایت کردن که خداوند عالم جل شأنه نهی فرمود آدم را از خوردن گندم و میخواست که آدم گندم بخورد، و اگر نمیخواست که آدم گندم بخورد مشیت آدم بر مشیت خدا غالب نمیشد و نمیتوانست که گندم بخورد، و خداوند جل شأنه شیطان را امر فرمود به سجده از برای آدم و نمیخواست که شیطان به آدم سجده کند، و اگر چنین نبود مشیت شیطان بر مشیت خدا غالب نمیشد و نمیتوانست که تمرد کند. پس از این جور احادیث بفهم. این حالا جواب این احادیث هست، حل این احادیث اینجور میشه. پس از این جور احادیث بفهم که خداوند عالم به هر چیزی که امر میکند راضی است و از هر چیزی که نهی میکند ساخط است، و خلق را مختار در عمل کردن و مخالفت کردن آفریده و مشیت خود را به همراه فاعل و تارک می کند، این ترک کننده، و این مشیت مشیت حتمیه نیست و مصاحب فاعل و تارک است، یعنی میاد همراه شخص میشه، انجام بده فاعل، انجام نده تارک، مصاحب فاعل و تارک است و خداوند از فاعل راضی است و از تارک راضی نیست و بر او ساخط است. اگر چه فاعل به خواست او فاعل شده و تارک به خواست او تارک شده و نه هر خواستی مرضی و محبوب اوست و می تواند بود که مسخوت او باشد چنان که یافتی، و اگر یافتی شک نخواهی داشت که مرضی خداوند جل شأنه امتثال اوامر اوست و مقصود او مخالفت کردن اوامر اوست، و کافر مبغوض و مسخوت خداست در حال حیات و موت او و در ظاهر و باطن او، و مؤمن محبوب خداست در حال حیات و موت او و در ظاهر و باطن او، و مؤمن محبوب خداست از جمیع جهات به جهت امتثال او، و از جمله امتثال ها که کرده راضی نبودن اوست که کافری و منافقی در دنیا باشد، چنان که خدا راضی نیست که کافر و منافقی در دنیا باشد. و اگر بگویی که اگر راضی نیست پس چرا او را در دنیا باقی گذارده، میگویم اگر فهمیده بودی آنچرا که گذشت میفهمیدی که چرا او را باقی گذارده، و به جهت توضیح عرض میکنه که چون در اسلاف و ارهام آنها مؤمنین هستند ایشان را باقی گذارده، و در وقتی که در اسلاف و ارهام آنها مؤمنی باقی نماند ایشان را مهلت نخواهد داد، چنان که در زمان نوح علیه السلام مهلت نداد و خبر داد به نوح که لن یلدوا الا فاجرا کفارا، و ایشان را به دعای نوح علیه السلام هلاک کرد. و مؤمن هم اگر به ملاحظه آن که در اسلاب ایشان مؤمنین هستند راضی باشد که ایشان در دنیا باشند، به جهت وجود مؤمنین رضای او برمی گردد از برای وجود مؤمنین، نه از برای بقای خود کافرین، و این رضا هم عیب ندارد، و این رضا عیب هم ندارد، چنان که راضی خداوند رضای خداوند هم در باقی گذاردن ایشان برمی گردد به سوی بقای مؤمنین، نه از برای بقای خودشان. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما وله عذاب مهين. پس مهلت دادن ایشان خیر خود ایشان نیست، بلکه خیر است از برای مؤمنین در اصلاب ایشان، و مهلت ایشان از برای غضب کردن بر ایشان و عذاب کردن ایشان است. خب در اینجا چه شد؟ آمدیم تا به کجا؟ مشیت تکوینی، بعد مشیت تشریعی، دو قسم شد، مشیت محبوبه رضای خدا، مشیت مبغوزه خلاف رضای خدا. الحمدلله رب العالمین. در اینجا بزرگوار علالله مقام چند حدیث بیان فرمودند و جواب سوال شخصی که سوال کرده بود. خداوند متعال آدم علیه السلام را که خلق فرمود خواست که آدم علیه السلام از بهش اخراج بشه، ولی به اخراج شدن آدم علیه السلام راضی نبود. خداوند جل شأنه که شیطان علیه اللعنه را آفرید خواست که شیطان علیه اللعنه تمرد کنه فرمان خدا را، ولی به تمرد کردن فرمان شیطان راضی نبود. بعد هم بزرگوار علالله مقامه همون مثال حضرت نوح علیه السلام را بیان فرمودن. خب چه میشه اینجا؟ میخوام این بیانات بزرگوار علالله مقامه را اینجور که برای ما تلفیق فرمودن انشاءالله یادش بگیریم به توفیق امام علیه السلام. خدای متعال میدانست که شیطان را که خلق میکنه شیطان متمرده، شیطان کافره. خدای متعال در حکمت الهی همین بزرگوار علی الله مقامه می فرماد هیچ انسان حکیمی، هیچ انسان عاقلی در حکمت خودش نمی آفرینه مصنوعی را، مخلوقی را، به صرف این که این مخلوق را که بیافرینه این مخلوق فحشش بده، با او مخالفت کنه، با او عداوت کنه. به صرف این که عداوت کنه خدا او را نمی آفرینه. کسی هم طلبی از خدا نداره که خدا او را بیافرینه. مگر کسی طلبی داره؟ مگر کسی قبل از آفرینشش کاری برای خدا کرده، طلبی از خدا داشته که او را بیافرینه؟ خدا در حکمتش اینجور قرار داده. حکمت الهی این هست، می فرماد مثل یک شخص عاقل، کسی که به صرف عداوت باشه خدا او را خلقش نمی کنه. هیچ کسی هم طلب از خدا نداره. خیلی چیزهای دیگر و خیلی اشخاص دیگر را خدا می توانست بیافرینه و نیافریده، طلبی هم کسی از خدا نداره. چرا شیطان را آفرید؟ شیطان را نیافرید صرف این که تمرد کنه امر خدا را. خدا شیطان را آفرید برای این که می دانست تمرد می کنه، تمرد کنه امر خدا را، تمرد کنه امر خدا را، این شیطان شیطنت کنه در ملک خدا، مؤمنین ضعیف را این شیطان اغوا بکنه، گول بزنه، اذیت بکنه، بعد مؤمنین ضعیف برن در نزد درگاه خدا، در نزد درگاه بقیت الله صلوات الله علیه توبه کنن، انابه کنن، خدا این مؤمنین را از شر این شیطان نجات بده و گناه این مؤمنین را بیامرزه، که اسم الهادی خدا و اسم التواب خدا در ملک ظاهر بشه. کمالات محمد آل محمد علیه السلام در ملک ظاهر بشه. پس شیطان را صرف تمرد کردن خدا در ملکش نیافریده. خدا شیطان را از تصدق سر مؤمنین آفریده. خدا اولی و دومی را از تصدق سر مؤمنین آفریده. می فرماد اگر که قصب خلافت واقع نمی شد این مؤمنین ضعیف در معرض پرتو شدید و آفتاب خالص ولایت محمد آل محمد علیه السلام بنیه هاشون می سوخت، اصلا رشد نمی کردن که ایمان در اینها شکوفا بشه. خدا به واسطه تمرد اولی و دومی لعنت الله علیه ما این ابرها را، این حجابها را در بین این آفتاب خالص و این بنیه های ضعیف قرار داد که از پس این ابرها، از پس این ظلمات کم کم این بنیه ها تقویت بشه. پس این هست اون حکمت اولی. حکمت ثانوی چه میشه؟ نگاه کنید همش حکمت ها مؤید هم هست. در حکمت ثانوی خدا این کافر را که مهلت میده، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، گمان نکنه مهلتش میدیم خیلی خوش به حال شده، براش خوب شده، اینقدر از این کافر من بدم میاد، اینقدر از این کافر من منزجرم، حجت خدا، ظهور خدا، اینقدر از این کافر منزجره. انما نملی لهم لیزداد و اثماهی، مهلتش میدم که گناه این سنگین تر بشه، گردن این کلوف تر بشه، بیشتر عذابش کنم و بیشتر بتوان گناهان این مؤمنین را متحمل بشه. پس اگر در جای بزرگان ما علی الله مقامهم، مثل سید بزرگوار علی الله مقامه، مثل مولا کریم علی الله مقامه، در کتاب ارشاد، در مواعظ مبارکه می فرمان که خدای متعال سلسله نور و ظلمت را آفرید و سلسله ظلمت را دستشون را باز گذاشت که بتوانند به اختیار خودشون کفر بورزند. خدای متعال اگر دست سلسله ظلمت را باز گذاشت که به اختیار خودشون کفر بورزند و مجبور بر ایمان نباشند، این در حکمت ثانوی بوده، این بزرگوار علالله مقام بیان می‌فرماد کسی بخواد به صرف فرمایش سید بزرگوار و مولا کریم علالله مقام هما اینجا حق حکمت را بفهمه نخواهد فهمید مگر به واسطه این بزرگوار. خدا که کافر را به صرف کفرش خلق نکرده که این را برش آزادی بده مهلت بده که تو به صرف اختیار خودت کافر شد. تو اصلا غلط کردی کافر شدی. اگر در وجود تو روی زمین منفعت برای مؤمن نباشه برت میدارم، میخوام چه کارت کنم توی کافر گردن کلوف را روی زمین. تو منفعت داری، تا وقتی که منفعت داری نگهت میدارم، اگر ببینم منفعت نداری لن یلدو الا فاجرن کفارا از روی زمین برت میداره. پس خدا کافر را به صرف کفرش نیافریده، در حکمت اولی به جهت اظهار کمالات محمد آل محمد علیه السلام آفریده، در حکمت ثانوی مهلتش میده که این گردنش کلفت‌تر بشه، عذابش بیشتر بشه. اگر ببینه خدای متعال که منفعتی عاید مؤمن نمیشه از وجود این کافر، اصلا نمیخواد گردنش کلفت بشه، گردنت بشکنه. در جایی میخواد گردن این کدوف بشه که منفعت باشه برای مؤمن، به صرف گردن کدوف شدن این که خدا این را باقی نمیگذاره روی زمین. پس اینجور این مسائل الحمدلله این مسائل مشکل حل میشه. هر شخصی به اختیار خودش داخل در بهشت و جهنم میشه و هر شخصی به خواست خدا داخل بهشت و جهنم میشه. اینجور هر کدام از مقامات را جای خودش که بگذاریم به اون نقطه علم انشاءالله میرسیم. نقطه علم چه هست؟ نقطه علم وجود مقدس محمد آل محمد علیه السلام، ولایت محمد آل محمد علیه السلام، تمام خلقت و تمام هستی از اینجا انشاب میگیره. انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در مجلس بعد بقیه احادیث شریفه را تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.